بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. موضوع درس قبلي أحكام فقهي خمس بود. فهرستی مواردی که متعلق خمس واقع می شوند مطرح شد، در ضمن در ارتباط با منفعت کسب و همچنین معدن احکام لازم و ضروری تقدیم محضر شد. در ادامه درس قبلی یک دیگر از مواردی که خمس به آن تعلق می گیرد عبارت است از گنج. اصطلاح گنج برای امروزی ها ممکن است تا حدود مبهم و نامعلوم باشد، ولی در گذشته های نه چندان دور گنج یک واقعیت زندگی بشر بود. با توجه به اینکه بانکی در کار نبود، معمولا حفظ سرمایه ها دغدغه اصلی پولداران بود، لذا احیانا به گنج پناه می بردند. گنج ممکن است درخت باشد، ممکن است زمین باشد، ممکن است کوه یا دیوار باشد. بالاخره اگر کسی مال را در یک از این موارد پیدا بکند و پیدا کردن مال هم به طوری باشد، کیفیتی داشته باشد که از نظر عرف بر آن صدق گنج داشته باشد، اگر کسی از طریق گنج صاحب مال شد و مالش به اندازه نصاب رسید، یک پنجم آن به عنوان خمس باید پرداخت بشود. در ارتباط با گنج همان احکام معدن تکرار می شود. به این معنا مصارف را که برای به دست آوری گنج نموده است باید کسر و استثنا نماید صاحب مال، و مقدار گنج بازم 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا باشد از نظر ارزش مالی و قیمت. اگر تا این حد برسد، اون زمان یک پنجم این گنج را به عنوان خمس شخص وظیفه دارد که پرداخت نماید. در ارتباط با گنج، جایی را که انسان در آن گنج را می‌یابد گاهی ممکن است در ملک خودش باشد. اگر در ملک خودش بود که مال خودش هست و فقط باید خمسش را پرداخت بکند. گاهی ممکن است در جای گنج را یافت بکند که مال احدی از نیست، مثل این که در بیابان، در صحرا، در کوهی که مربوط به کسی نباشد، اگر گنج یافت بشود باز نیز متعلق به شخص می شود و اگر به حد نصاب رسید پرداخت خمس آن لازم خواهد بود. ولی گاه ممکن است گنج در ملک کسی دیگر یافت بشود، در درخت کسی، در زمین کسی، در دیوار کسی، کسی دیگر گنج را بیابد. اینجا فرمودند که اصلا شخص مالک گنج نمی شود، گنج مربوط به کسی است که در زمین او پیدا شده است. بنابراین در تعلق خمس مالکیت شرط اساسی هست و برای تحقق مالکیت بنابراین گنج باید در ملک خود شخص یا در جاهایی که ملک کسی نیست پیدا بشود. اینجا هست که با توجه به اینکه شخص مالک می شود، بعد از کسر مخارج و بعد از این که به حد نصاب رسید، پرداخت خمس لازم و واجب خواهد بود. یکی دیگر از موارد خمس عبارت است از مالی که با مال حرام قاطی بشود. کسی 100,000 تومان پول حلال داشت، این 100,000 تومان پول حلال با مال حرام مخلوط بشود. اگر مال حلال با مال حرام مخلوط بشود، اینجا دو حالت داریم: صاحب مال حرام یا معلوم هست یا معلوم نیست. اگر صاحب مال حرام معلوم باشد و مقدار مال حرام هم معلوم باشد، مثلا 100,000 تومان باشد، اینجا که مشکل نیست، شخص باید مقدار حرام را به صاحبش پرداخت بکند. ولی اگر مقدار حرام معلوم نباشد ولی مالک مال حرام معلوم و شناخته شده باشد، اینجا باید هر جوری می شود با هم صلح بکنند. به این معنا که کسی که مال حرام با مال حلال نزد او مخلوط شده است، صاحب مال را خبر بدهد و به او صادقانه بگوید که من نمی دانم دقیقا حق شما چی مقدار در این مال من وجود دارد. اینجا دو طرف با هم صلح و مصالحه بکنند و بر اساس مصالحه مشکل را حل بکنند. اما اگر صاحب مال حرام نامعلوم باشد، 100,000 تومان پول حرام با پول حلال قاطی شده است، صاحب مال هم نامعلوم هست. اینجا باز دو حالت داریم. اگر مقدار حرام معلوم باشد و صاحبش مجهول باشد، اینجا باید اون مقدار مال را که معلوم هست به نیت صاحبش صدقه بدهد و البته بنابر احتیاط واجب از مرجع تقلید یا وکیل تام الاختیارش نیز اجازه بگیرند. اما اگر مقدار مال کاملا نامعلوم باشد، هم صاحبش مجهول هست و هم مقدار مال مجهول هست، علم دارم که مال حلال با مال حرام قاطی شده است ولی اینکه مال حرام چه مقدار هست نمیدانم، در صورت قاطی شدن مال حرام با مال حلال که مقدارش هم معلوم نیست، مالکش هم معلوم نیست، فقط در این مورد اخیر است که خمس تعلق می‌گیرد. به عبارت دیگر، برای رهایی از حرام و برای اینکه شخص بتواند در کل مال تصرف بکند، اینجا باید خمس کل مال را بدهد. با پرداخت خمس بقیه مال برای شخص حلال خواهد شد و می‌تواند در این مال تصرف بکند. بنابر این، تا زمانی که مقدار مال معلوم هست خمسی نخواهد آمد. اگر مالک مال معلوم باشد نیز خمسی تعلق نمیگیرد. ولی اگر مالک مجهول باشد و مقدار مال حرام هم مجهول باشد، اینجا راه خلاص و نجات از مقدار حرام پرداخت خمس خواهد بود. اگر کسی از طریق پرداخت خمس مقدار مال را برای خود حلال کرد و شروع کرد در تصرف کردن در مال و بعد برایش معلوم شد که مقدار حرام بیشتر از این چیزها بوده است، مقدار حرام مثلا بیشتر از مقدار خمس بوده است، او 50,000 خمس داده است در حالی که حرام واقعی مثلا 100,000 بوده است، اینجا فرمودن که مازاد را بنابر احتیاط واجب از طرف صاحبش صدقه بدهد. با توجه به اینکه صاحبش شناخته نیست، لذا بنابر احتیاط واجب مثل سایر موارد باید صدقه بدهد. موارد دیگری که باز ممکن است متعلق خمس باشد، جواهر گرانبها و با ارزش است که با غواصی و فرو رفتن در دریا از قعر دریاها و از درون دریاها ممکن است استخراج بشود. البته امروز خود غواصی و فن غواصی نسبت به گذشته بسیار متفاوت شده است، از این جهت تأثیری ندارد. اگر کسی با غواصی در دریا توانیست چیزهای گرانبها، جواهر گرانبها را استخراج بکند، بعد از کسر مخارجش اگر ارزش آن به قیمت 18 نخود طلا برسد، یعنی طلایی که وزنش 18 نخود باشد، ارزش بازاری اش چه مقدار هست؟ اگر ارزش این غواصی این مقدار باشد، اینجا خمس به شخص تعلق میگیرد. ولی تعلق خمس همچنانی که عرض کردم بعد از کسر مصارف هست، همچنانی که بعد از رسیدنی به حد نصاب هست. این یک نکته است که در این خصوص باید دقت بشود. یکی دیگر از موارد خمس غنیمت جنگی هست. غنیمت جنگی امروزه چندان محل ابتلا نیست. غنیمت جنگی در صورت متعلق خمس خواهد بود که جنگ با اذن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یا امام معصوم باشد. و در عصر ما در شرایط فعلی با توجه به آموزه‌های فقهی مکتب اهل بیت علیهم السلام همچو جنگ محقق نمی شود، لذا در نتیجه خمس هم واجب نخواهد شد. ولی در هر صورت این چیزی است که در کتاب‌های فقهی و در رساله های عملی مطرح بود، لذا باید اشاره می شود. یکی دیگر از موارد تعلق خمس، زمین است که کافر ذمی از مسلمان می خرد. کافر ذمی اهل کتاب است، یهودی ها و مسیحیان است که در کشور اسلامی زندگی می کنند و وطن اصلی اونها کشور اسلامی هست، و برای اینکه حکومت اسلامی امنیت جانی و مالی و ارضی اونها را تأمین میکنن، باید مقدار مال را به عنوان مالیات سالیانه در اختیار حکومت اسلامی قرار بدهن که این اصطلاحا میشود همون کافر ذمی یا اهل ذمه. در هر صورت اگر کفار ذمی اقدام به خرید زمینی از مسلمانی بکنن، مالک میشوند و مالکیت اونها محترم هست، ولی در قبال این خرید خمس مال را به مواردی که خمس در اونها مصرف میشود و به متصدی خمس باید پرداخت بکنن. در هر صورت امروز این خودش یک مسئله بسیار مهم هست که معمولا به بیگانگان حق مالکیت اموال غیر منقول را نمیدهند، و در فقه اسلامی تابعیت و حق شهروندی بر اساس عقیده هست و نه بر اساس خون و زمین و ولادت و امثال اینها. لذا وطن مسلمان هر جایی است که مسلمانان اونجا سکونت داشته باشند. با توجه به این مبنا که تابعیت بر اساس عقیده هست نه بر اساس سیستم خون یا سیستم خاک، باز میبینیم که اینجا در فقه اسلامی حق مالکیت بر اموال غیر منقول برای بیگانگان پذیرفته شده است، اگرچه با پرداخت مالیات که خمس باشه. ولی امروز عرف بر این استوار شده است در تمام دنیا که به بیگانگان اجازه نمیدهن حق بر اموال غیر منقول داشته باشند. اگر کسی خمس را ندهد، چه آثار و پیامدهای ممکن است در زندگی او داشته باشد؟ اولین اثرش این هست که تا زمانی که مال مخمس نشود و تا زمانی که مال از نظر خمسی پاک نباشد، شخص حق تصرف در این مال را نخواهد داشت. بنابراین غذایی که خمسش داده نشده است، آذوقه آخر سال اضافه مانده است، از نظر شرعی خوردن این غذا جایز نیست. همچنانی که پولی که خمس آن داده نشده است، با اون شخص نمیتواند لباس و چیزهای دیگر را خریداری بکند. همچنانی که اگر با پول غیر مخمس و پولی که خمس آن داده نشده است، اگر کسی معامله بکند، خرید و فروش بکند، برخی مراجع فرمودند که حتی خود معامله نیز باطل هست. این بیعی که صورت داده است، این صلحی که صورت داده است، این اجارهی که با مال غیر مخمس صورت پذیرفته است باطل خواهد بود. و اگر با پولی که خمس آن داده نشده است آب بخرد و با آب غسل بکند یا وضو بکند، غسل وضو باطل خواهد بود. همچنانی که با پول غیر مخمس اگر خانه بخرد و در اون خانه عالمن و عمدن نماز بخواند، بازم نمازش باطل خواهد بود. همچنانی که اگر پول غیر مخمس را بخواهد به کسی ببخشد، هدیه بکند، جایزه و انعام بدهد، نسبت به یک پنجم طرف مقابل مالک نمی شود، با توجه به این که یک پنجم که همان خمس باشد حق خود شخص نبود. حتی بالاتر از این، بر اساس برخی فتاوا اگر کسی در گذشته مقلد مرجعی بود که در مورد معین خمس را لازم نمی دانست، مثلا در آلات کسب و در ابزار کسب یا سرمایه کسب، بعدن مرجع تقلید خود را تغییر داد و مرجع جدید فرمود که در این موارد خمس واجب هست، اینجا با توجه به این که حجت تغییر کرده است، شخص وظیفه دارد که بر اساس حجت و دلیل فعلی و بر اساس نظر کارشناس جدید که مرجع جدیدش باشد، خمس خود را پرداخت نماید. اما اگر کسی کتابهای زیادی خرید، طلبه هست، استاد دانشگاه هست، دانشجو هست، کتاب خرید و کل این کتابها را مطالعه نکرد، اگر کتاب در حد شأن و ضرورت عرفیش باشد اگر چه نتوانسته است همه این کتابه ها رو مطالعه بکند، اینجا فرمودن که خمسی بر عهده شخص نخواهد بود. اینها یک سلسله احکامی بود که در ارتباط با آثار ندادن خمس محضر عزیزان عرض شد. پس با موارد تعلق خمس که هفت مورد بودن آشنا شدیم. همچنانی که در محور دوم بحث در این جهت بود که اگر کسی خمس را نداد، یک سلسله آثار خاص با توجه به موازین و معایر فقهی در زندگی شخص به وجود خواهد آمد. سومین قلم روی که در باب خمس باید مطرح بشود عبارت است از مصرف خمس. بر اساس نظریه رایج فقه میان مراجع، خمس دو قسمت می شود. فرض بفرمایید اگر کسی 1,000,000 تومان را به عنوان خمس در اختیار مرجع تقلید قرار داد، آن را دو قسمت می کنند. نصف این مال به عنوان سهم امام معصوم علیه السلام، امام زمان علیه السلام قبض می شود و نصف دیگر آن به عنوان سهم سادات قبض می شود. در خصوص نصفی که سهم امام هست، معمولا می فرمایند باید به خود مرجع تقلید داده بشود یا با اجازه مرجع در مواردی که او صلاح می بیند مصرف بکنند، یا به وکیل مرجع برسانند یا به دفتر مرجع برسانند. بالاخره متصدی مصرف این سهم در عصر ما و در شرایط فعلی مرجع تقلید خواهد بود. اما نسبت به نصف دیگرش که اون 500,000 تومان به عنوان سهم سادات باشد، باز بنابر احتیاط واجب یا باید به مرجع تقلید بدهند، یا اینکه با اجازه او در مواردش که سادات معظم باشد مصرف بکنند. اگرچه اینجا گزارش های فقهی داریم بر اساس برخی فتاوا که در سهم سادات لازم نیست نظر مرجع تقلید را جلب کرد، خود شخص اگر مستحقش را پیدا کرد میتواند مصرف بکند. اما سیدی که میتوان به او خمس داد، اولا حتما باید فقیر باشد، غیر فقیر را نمیتوان خمس داد. اون سیدی که خمس را میگیرد و شما خمس را در اختیار او قرار میدهید باید فقیر باشد. بل یک استثناء داریم، اگر کسی در وطن خودش غنی هست، فعلا در سفر هست، امکان گرفتن پول برای او از این طرف اون طرف نیست، نمیتواند از طریق حواله و حسابهای بانکی و امثال اینها پول دریافت بکند و فعلا خرچی سفرش تمام شده است، نسبت به همچو سیدی اگرچه در وطن خود غنی باشد میتوان خمس را پرداخت کرد. به علاوه این شخص حتما باید شیعه 12 امامی باشد. سادات غیر شیعه استحقاق خمس را ندارند و نباید آشکارا معصیت بکند. بنابراین بنابر احتیاط واجب اگر کسی علنا شراب میخورد، خدای نکرده، نمیتوان به او خمس را داد. همچنانی که بنابر احتیاط واجب نباید خمس کمک بر گناه شخص باشد. اگر سید خمس را قبض بکند و از این طریق خدای نکرده گناهانی را انجام بدهد، باز نباید خمس را در اختیارش قرار داد. آخرین شرطی که در سادات مطرح است این است که جزءی واجب النفقه پرداخت کننده خمس نباشد. مثلا اگر کسی همسر سید دارد، نمیتواند خمس خود را به همسرش پرداخت بکند. علتش هم روشن هست، برای این که همچه افراد نفقه اونها بر شخص خود به خود واجب هست، نفقه زوجه بر زوج هست و زوج حق ندارد که از طریق خمس نفقه زوجه خود را تأمین نماید. یکی دیگر از نکاتی که احیانا اینجا مطرح می شود بحث مالیاده هایی است که امروز دولت‌ها می گیرند. آیا مالیاده هایی که دولت‌ها می گیرند اینها جای خمس مجزی هست یا نه؟ معمولا مراجع معظم تقلید می فرمایند که مجزی نیست. مالیاتی که دولت می گیرد حساب دیگری دارد، اسم و عنوان دیگری دارد. خمس یک واجب مالی شرعی است که تحت شرایط خاص مثل زکات واجب می شود و برای موارد معین نیز مصرف می شود. قهرن احکام خمس به آن چی که محضر عزیزان عرض شد منحصر نیست، فروعات وجود دارد، اشکالات و سوالاتی در ذهن افراد خلق می شود نسبت به مصرف خمس. یک سلسله سوالات هست که ورود تفصیلی به این سلسله مباحث از حوزه این بحث من خارج هست. هدف از القای این سلسله مباحث آشنایی شما بینندگان عزیز با احکام رساله های عملیه هست که کسانی که فرصت ندارن یا فهم رساله عملیه برای اونها مشکل هست از این طریق با احکام شرعی آشنا بشون. یکی دیگر از نهادهای مالی در فقه اهل بیت علیهم السلام انفال هست. انفال جمع نفل هست. نفل در اصل زبان عربی به معنای چیزی است که اضافه باشد یا به معنای بخشش هست، ولی انفال که در اصطلاح فقه مطرح می شود مجموعه اموال است که بر اساس برخی فتاوا در اختیار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و پس از رسول خدا در اختیار امام معصوم و در زمان غیبت در اختیار حاکم اسلامی خواهد بود. البته این که در عصر حضور باید با اذن معصوم چه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و یا بعد از او امامان معصوم در انفال تصرف بکنیم ظاهرا مشکل وجود ندارد. مسئله ای که هست در زمان غیبت هست که بر اساس برخی فتاوا برای همه شیعیان عموم مردم مباح هست، ولی نظر دیگر این هست که در تصرف در انفال در عصر غیبت باید بر اساس اجازه و دستورات و قوانین حکومت اسلامی تصرف کرد. اما اینکه انفال به چه چیزهایی میگویند و ارزش مالی انفال چه مقدار هست، انفال ثروت نسبتا عظیمی را در جامعه اسلامی تشکیل میدهد. فهرست این اموال از این قرار هست. یک فی هست، تمامی چیزهایی که در اختیار مسلمانان بدون جنگ از کفار قرار بگیرد، فرق نمی کند اینها زمین باشد یا غیر زمین. اگر جمع از کفار شهر و خانه و کاشانه خود را ترک کردن، زمین و اموال اونها در اختیار مسلمانان بدون جنگ قرار بگیرد، این را اصطلاحاً فی می گویند که خود فی در صدر اسلام حجم زیاد از اموال را تشکیل می داد. دومین موردش اراضی مواد هست که اراضی مواد نیز جز انفال هست. سومین مورد شهرها و روستاهایی است که اهل اونها کوچ کرده، حالا به هر علتی مسلمان یا غیر مسلمان، اگر کسی از شهر و روستای خود اعراض کرد، اونجا را رها کرد و رفت در جای دیگر، اینها هم جز انفال خواهد بود. چهارمین مورد سواحل دریاها و رودخانه ها و هر زمینی که به صاحب باشد همگی اینها جز انفال خواهد بود. پنجمین مورد جنگل ها و نیزاره ها و قلل کوه ها هست. بالاخره در قلل کوه ها هم زمینی وجود دارد، درخت و جنگلاتی وجود دارد، همچنانی که سواحل دریاها، سواحل رودخانه ها خودشون ارزش بسیار بالایی دارند. اموال پادشاهان هست، اگر در اختیار جامعه اسلامی قرار غنایم برجسته و ارزشمند هست که اگر در عصر حضور باشد، جنگ صورت بگیرد، مسلمانان پیروز بشود در صحنه جنگ، ممکن است غنیمت های بسیار با ارزش وجود داشته باشد که با صلاح دید شخص معصوم علیه السلام در جزء بیت المال و جزء انفال خواهد بود. همچنانی که اگر جنگ با حضور معصوم علیه السلام بدون اجازه او صورت بگیرد، باز تمام غنایمی که در اون جنگ به دست می آید جزء انفال خواهد بود. ارث بدون وارث نیز از این قبیل هست. اگر کسی بر رحمت خدا رفت و هیچ یک از طبقات ارث او وجود نداشته باشد، تمام آنچه که از ترکه شخص باقی میماند جزء نهاد انفال خواهد بود. همچنانی که معادنی که در زمین شخصی کسی نیست یا کسی اون را احیا نکرده است، این معادن نیز جزء انفال هست. بنابراین با توجه به نقشی که امروز معادن در حیات اقتصادی بشر دارد و همچنین با توجه به نقشی که اراضی مواد دارد، و خوبی روشن می شود که نهاد انفال بیشتر از خمس و بیشتر از زکات و در واقع حجم ثروتی که در انفال نهفته است بسیار گسترده است. در هر صورت اینها موارد انفال بود، اما اینکه انفال برای عموم مباح است یا باید در چارچوب مقررات حکومت و با اجازه حکومت اسلامی اقدام بشود، عرض کردم که در میان مراجع معظم تقلید اختلاف نظر هست. در هر صورت سه تا بحث مهم اقتصاد اسلامی، یعنی بحث زکات و بحث خمس و بحث انفال، و اتمام رسید. امیدوارم که برای بینندگان عزیز سودمند و نافع باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.